رادیوی آزادی،
مجله خبری. شما بخیر شنوندگان عزیز، امروز شنبه 15 نوامبر سال 2014 میلادی است. مجله شامگاهی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار شروع میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. در نشست گروهی 20 در استرالیا بحران اوکراین بحث و بررسی می شود. اشرف غنی و نواز شریف مسائل امنیتی و همکاری های اقتصادی افغانستان و پاکستان را مطرح کردند و گروه انصار بیت المقدس مسئولیت حمله پرقربانی در نیم جزیره سینای مصر را بر عهده گرفت. تفصیل خبرها. ایالات متحده در صدر تلاش‌های جامعه جهانی در مقابله با تجاوز روسیه علیه اوکراین قرار خواهد داشت. به این نکته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه 15 نوامبر در سخنرانی در استرالیا تاکید کرد. در صحبت با دانشجویان دانشگاه کوینزلند در شهر بریزبن، اوباما تجاوز علیه اوکراین را تهدید به همه عالم نامید. با گفته سروری آمریکا، یکی از نمونه‌های این تهدید سقوط هواپیمای مالزی در شرق اوکراین است. کیف و سرانی برخی کشورهای غربی مطمئنند که این هواپیما توسط موشک جدایی خواهانی روس تبار به زمین سرازیر شده است. در این فاجعه که روز 17 ایول سال روان روی داد، 298 نفر از جمله 38 مسافر از استرالیا به هلاکت رسیدند. براک اوباما به خاطر شرکت در نشست گروه 20 وارد استرالیا شده است. این نشست روز 15 نوامبر شروع شد و روز یکشنبه ادامه میکند. بحران اوکراین هم در محور این نشست قرار خواهد داشت. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه در اسلام آباد با نخست وزیر پاکستان نواز شریف دیدار و گفتگو کرد. نواز شریف بعد از مذاکرات به خبرنگاران گفت که پاکستان و افغانستان در مورد تحکیم همکاری های اقتصادی توسط گسترش تجارت و سرمایه گذاری به سازش رسیدند. به نوشته برخی خبرگزاری ها، اشرف غنی و نواز شریف مسائل امنیتی از جمله برگزاری عملیات های مشترک نیروهای امنیتی و پلیس مرزبانی دو کشور را نیز بررسی کرد. یک روز پیش سروری افغانستان با همتای پاکستانیش ممنون حسین، چند تن از مشاوران او و وزیر مالیه پاکستان اسحاق دار ملاقات ها انجام داده بود. این نخستین سفر رسمی اشرف غنی به پاکستان بعد شروع به ایفای وظیفه‌اش در ماه سپتامبر سال روان است. پیمان ناتو روز 15 نوامبر درباره کشته شدن یک سربازش در شمالی افغانستان خبر داد. در اظهارات این پیمان آمده است که تیراندازی روز جمعه به وقوع پیوست، ولی از ارائه دیگر جزئیات حادثه از جمله هویت سرباز خودداری شده است. خبرگزاری ها نوشتند که بر اثر حمله ها در افغانستان 61 سرباز خارجی از جمله دست کم 45 نظامی آمریکایی جان باختند. مسلحان جنبش طالبان حمله ها به نیروهای افغان و خارجی را در سرتاسر سر افغانستان از تابستان سال روان شدت بخشیدند. قرار است که نظامیان ناتو تا پایان سال روان افغانستان را ترک نمایند، اما تعداد بزرگی سربازان آمریکایی برای تمرین نیروهای امنیتی حکومت کابل در کشور باقی خواهند ماند. و گروه افراطی انصار بیت المقدس مسئولیت حمله مرتلبانه پرقربانی ماه گذشته در نیم جزیره سینای مصر را بر عهده گرفت. در این حمله 30 کارمند پلیس مصر به هلاکت رسیده بودند. رهبران گروه روز شنبه در یک اظهارات ویدیویی حمله را انتقام برای تعقیب اسلامگراهای مصری بعد از برکناری رئیس جمهور محمد مرسی از سوی نظامیان در ماه ایول سال گذشته نامیدند. طی تقریبا 1.5 سال اخیر بر اثر حمله های گروهی انصار بیت المقدس ده ها تن از نظامیان و کارمندان پلیس مصر کشته شدند. ترکش ماشین زیر پاش در پازگاه نیم جزیره سینا روز 24 در نیم جزیره سینای روز 24 اکتبر خونبارترین حمله گروه محسوب می شود. شنوندگان ارجمند، یادآور میشیم که آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj این نشانه های سامانه اینترنتی مایند.
هر
خبر که ما رو میجوید اینجا میابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و خودبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی
ما را پیدا کنید
پشیمان نمی شوید
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله میونی مسکو را کی می شکند؟ اتحاد اروپا تحریم های نو علیه روسیه را تغییر می کند. بند گتیا انتقام شهروندان آسیای مرکزی از روسیه برخی از تحلیلگران قضیه این گروه را توطئه نو علیه تاجیکان و ازبک های مهاجر در کشور می خوانند. اما تاجیکستان کشوری اکادمیک ها برخی از منصبداران تاجیک تلاش ورود به فهرست اکادمیک های اکادمی علوم را دارند. هرمن وان رامپی رئیس شورای اروپا روز شنبه در شهر بریزبین استرالیا در عدالانهای نشست سران گروهی 20 از امکان اعلان تحریم های نو علیه روسیه در رابطه با مداخلهش به امور اوکراین خبر داد. با گروه 20 یا جی 20 19 کشور پیشرفته و در حال رشد آلان و اتحاد اروپا شاملند. بران اوکراین در محور مذاکرات هیئت اتحاد اروپا تحت رهبری وان رامپی و رئیس جمهور امریکا باراک اوباما قرار داشت. این نشست شامی روز شنبه برگزار شد. رئیس شورای اروپا قبل از گفت و شنید با خبرنگاران گفت من می خواهم باری دیگر بگویم اتحاد اروپا همان مطمئن است که بحران اوکراین فقط راه حل سیاسی دارد. ما استفاده همه فشنگ های دیپلماتی با شمول تحریم های در اختیارمان بوده را ادامه می دهیم. وزیران امور خارجه اتحاد اروپا روز دوشنبه 17 نوامبر وضع در اوکراین و گام های احتمالی بعدی را بررسی می کنند. ما باید از بازگشت به جنگ گسترده جلوگیری کنیم. باید همه جانب ها عهده‌داری های ماهی سپتامبر در پایه سازشنامه مینسک گرفته‌شان را رعایت کنند. وان رامپی افزود که مسکو باید انتقال سلاح و نیرو به قلمرو اوکراین را قطع کند و نظامیانش را از کشور همسایه بیرون نماید. مسکو همه اتهامات پشتیبانی از جدایخواهان در دنباس را رد میکند. در همین حال سیاست شناسان و اقتصادان ها سری آن موضوع میاندیشند که اقتصاد روسیه تا کجا تحمل تحریم های نوی غرب را خواهد داشت. یک روز قبل از نشست گروه 20 ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در صحبت با خبرنگاران اعتراف نمود که تحریم ها و پایین رفتن قیمت نفت به اقتصاد کشور آسیب جدی رساندند. اما با گفته او روسیه به قدر کافی ذخیره پول دارد که زیان بحران اقتصادی را کم کند و عهده‌داری های اجتماعیش نزد مردمش را اجرا نماید. همزمان رهبری روسیه تاکید نمود که تحریم های اتحاد اروپا، امریکا و دیگر کشورها علیه روسیه مخالف اصول های گروه 20 و قانون های بین المللی هستند. از نگاه او بستن حساب های بانکی و قطع دادن روادید سفر و محروم کردن شرکت های روسیه از دسترسی به بازارهای غربی تنها حق سازمان ملل متحد است. الکسی مالاشنکا مسئول یکی از برنامه‌های مرکزی کارنگی مسکو در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تحریم‌های نو هشدار نو جدی برای روسیه خواهند بود. فکر نمی‌کنم که تحریم‌های نو وزنین باشند. از نگاه من این تحریم‌های سبک‌تر در اصل هشدار برای تحریم‌های خیلی جدی خواهند بود. اما این تحریم ها بعدن اعلام شوند و همه چیز مربوط به آن است که روسیه چگونه مناسبت خواهد کرد. روسیه باشد به اندازه احمقانه رفتار میکند. منظور من فقط قضیه هواپیمای سقوط کرده و پخش نوارهای تقلبی نیست. برای من نامفهوم است که از روسیه خروج نظامیانش را از اوکراین طلب میکنند، ولی روسیه میگوید که نظامیانش آنجا نیستند. از این رو باید با خلاصه بیایند که نیروهایشان را بیرون میکنند یا نه. اگر بیرون نکنند تحریم های خیلی وزنین در پیشند، نه امروز بلکه بعدن. از جانب مالاشنکا سوال کردیم که از نگاهی او اقتصاد روسیه از تحریم های نو تا کجا آسیب خواهد دید؟ اگر این وضع طولانی ادامه یابد، البته پیامدهای تحریم ها میان شکن خواهد بود. اما این موضوع نه چند ماه بلکه چند سالی آینده است. حاضر تحریم های نو علیه روسیه را بررسی میکنند، اما کسی درباره اشان چیزی مشخصی گفته نمیتواند. یک چیز مسلم است که پیامدها بعد خیلی بد خواهند بود. در پس منظر بحران اقتصادی و پایین رفتن نرخ نفت، تحریم ها باعث پیامدهای نامطلوب می شوند. این پیامدها چگونه خواهند بود؟ زنده باشیم خواهیم دید. در همین حال مکبت سپانوف، اقتصاددان معروف و پروفسور دانشگاه تجارت بین المللی قزاقستان، به رادیوی آزادی گفت که تحریم های نوی اتحادیه اروپا به اقتصاد کشورهای همپیمانی روسیه از جمله قزاقستان هم آسیب خواهند رساند و آن بدون شبهه باعث بالا رفت تورم و افزایش نرخ محصولات می شود. در صحبت با رادیوی آزادی او افزود که به خاطر جلوگیری از این، حکومت قزاقستان هفته گذشته برنامه نوی ضد بحرانی را قبول کرد و تصمیم گرفت که از بنیاد ملی نفت بیش از 3 میلیارد دلار گرفته آن را برای کمتر کردن آسیب بحران روانه سازد. یادآور میشیم که تا امروز اتحادیه اروپا علیه افراد با نفوذ و شرکت های گوناگون روسیه 4 بار تحریم ها جاری کرده است. بر اثر تحریم ها قرب روبل پول ملی روسیه نظر به اول سال 30% پایین رفت.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. شبکه‌های برق‌دهی شهر دوشنبه از روی گزارش انتقادی شبکه اولی تلویزیونی دولتی تاجیکستان شکایت برد. مسئولین شبکه برق‌دهی روز جمعه به رادیوی آزادی گفتند چون دلیل‌های گزارش درباره بی‌برق ماندن نیمی پایتخت بی‌اساس بودند، آنها با شکایت به کمیته رادیو و تلویزیون و دادستانی پایتخت مراجعه کردند. چند روز پیش مرکز شهر دوشنبه تا چند ساعت بی‌برق ماند و این باعث نور زیگی مردم شد. در همین حال برخی کارشناسان به آن نکته اشاره میکنند که هدف از پخش گزارش های انتقادی از طریق شبکه اولی تلویزیونی دولتی تاجیکستان میری دوشنبه محمد سعید عبیدالله است. گزارش فرهاد میلاد، خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه در این باره.
شبکه های برق‌دهی شهر دوشنبه میگوید از روی گزارش های انتقادی شبکه اول تلویزیون دولتی تاجیکستان به مقامات زیربط شکایت برده است. شروع از صبح دوشنبه 10 نوامبر در سطرهای روان شبکه اول جمله های را نظیر دوشنبه به زمستان آماده نیست، در کوچه شهابوف یا عینی برق نیست را میشد خواند. بگاهی همان روز گزارش درباره بی برقی قسمت بزرگ شهر پخش شد که در آن مردم از محرومیت های خود از برق در پایتخت شکایت میکردند. سعید عطایف رئیس شبکه های برق دهی شهر دوشنبه روز 13 نوامبر بر رادیو آزادی گفت دلیل های این گزارش اساس نداشتند و آنها ضرور دانستند که به کمیته رادیو و تلویزیون و دادستانی پایتخت شکایت برده، یک شکایت دیگری را هم به دادگاه ناحیه شاه منصور آماده میکنند.
اینجا صدمه‌ای بودند که صدمه‌ای تکنیکی بودند. اساسی خیلی واقعی نداشتند، برای که تحلیل نکردند. سبب بود اساسا همین مفهومی ها، همین تشکیلات ساختمانی شدند که کابل را روز یکشنبه به اجازتی ما کار کردن و اکسکواتراشون کار براوردن، همین کار را طول کشید و نسبت او دیگر کوچه ها به اساس بدن کرد. ما شب روز در کار روز یکشنبه ما کار دادیم، اما ما شکایت مونه بردیم نسبت همین کار را که همین خیلی کردن همین با مقامات را.
در همین حال خوجه نظر امینیان مدیر شبکه اول گفت آنچه در گزارش پوشش داده شده است واقعیت پایتخت است و بر اساس شکایت های ساکنان واقعی تهیه شده است و افزود در محل ساختمان راه ها یگان کارمند شبکه های برق دهی که باید وضع را نظارت میکرد حضور نداشت و این در نوارهای پخش شده و نشده گزارش موجود است.
ما مثلا برق ما میگیم تمام متفاوت به برق از ردی عرضه پایتخت است آخه پایتخت برق محدوده نیست که حوزه همه خیلی برق باید یه شبانوزی باشد یکی مثلا همین روز اول خنکی در که نیم شهر به برق موند این علاقه همه وای نشون میده که اومده نیست شهر دشن لازم سنگ زبانی آخه.
در حال به دادگاه رسیدن شکایت شبکه های برق دهی دوشنبه این دومین موردی رویارویی شهرداری دوشنبه با شبکه اول در تالاری دادگاه خواهد بود. ماه ایول سال 2007 خود شهرداری دوشنبه از شبکه به دادگاه ناحیه شاهمنصور شکایت برده پیروز آمده بود، اما حکم دادگاه در مورد پرسیدن عذر را شبکه اول کمیته رادیو و تلویزیون قبول نکرد. در همین حال انتقاد از فعالیت شبکه های برق دهی دوشنبه تنها گزارش نیست که در آن کمبودی های شهرداری به نمایش گذاشته می شوند. طی یک هفته اخیر یک گزارش دیگر شبکه اول درباره ساختمان راه های داخل شهر پخش شد که ماها به این سو ادامه دارد و موجب راهبندان بی سابقه در دوشنبه شده است. در این گزارش ها حتی مسئولین پایتخت صحبت کرده این را اعتراف میکنند که ساختمان راه ها طول کشیدند. گزارش دیگر درباره تازه نشدن اخلاط جاها است که نیز به ذمه شهرداری است. ایده از کارشناسان بر اینند که شبکه اول بدون یگان غرض و با استفاده از آزادی بیان کمبودی های پایتخت را به منظور حل آنها به نمایش میگذارد، زیرا دوشنبه چهره اساسی تاجیکستان است. اما روزنامه‌نگار خورشید عطالله میگوید وقتی سخن درباره کمبودی های پایتخت میرود بدون بحث پیش نظر هر نفر چهره شهردار آن محمد سعید عبیداللهیف میآید.
چه حالتی میشود که حتی از نشان دادن رئیس شهر دوشنبه طریق شبکه اول در جلسه حتی حکومتی خودداری میکنند. آزادی مطبوعات اگر گفتند ممکن باشد در برابر این مثلا مسئله های دیگری که امروز در جامعه بسیار مطرح هستند، مثلا درباره صدمه های نقلیاتی با اشتراک فرزندان شخصان منصبدار با افیر تلویزیون نبرآمد. پس این که نیست فکر میکنم این باز یک چی میگن یک برخورد نوی حکومت شهر دوشنبه و تلویزیون دولتی.
شبکه اول تلویزیون دولتی تاجیکستان در قیاس با سفینه که فرهنگی و بهارستان تلویزیون بچگان هستند مهمترین منبر حکومت تاجیکستان به شمار می آید. کارشناسان بر اینند که هیچ یک گزارش اگر تهیه هم شود به آگاهی و دستور دستگاه های بالایی پخش نمی شود. از نگاه آنها این پدیده دو روی دارد، یکی این که بر اساس کمبودی ها ناراضگی شهریان به وجود می آید و این مشکل امنیتی را به وجود می آورد، و هم می تواند پیام های به محمد سعید عبیداللهیف شهردار 63 سالی دوشنبه باشد که به نفقه رسیده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
بحث نو میان شهرداری دوشنبه و شبکه اولی تلویزیونی دولتی تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، این و دیگر مطالب برنامه خبری رادیوی آزادی در شدر سامانه اینترنتی ما هم قابل دریافت است.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دادگاه ناحیه بسمن در شهر مسکو روز جمعه 14 نوامبر با درخواست مقامات تفتیشاتی باز یک عضو احتمالی به اصطلاح گروه جنایی گتیار را پس پنجره کرد. مقامات دادگاهی میگویند این دومین نفر است که در رابطه با تفتیش پرونده غارت و کشتار راننده ها در راه های روسیه بازداشت شده است. از این پیش دادگاه شهروندی تاجیکستان عبدالمقیم محمدجانوف را عضو گروه گتیا دانست و او را در غیر قانونی نگه داشتن سلاح و تیر عیبدار کرد. آیا قضیه گروه گتیا فقط مربوط به شهروندان تاجیکستان است و شهروندان تاجیکستان واسه مرکزی است، یا این پرونده با هدفهای غرضناک باز شده است؟ از همکارم نور محمدی خالزاده میشنویم.
مارک فیدین، وکیل مدافع پرونده بنده گتیا در مسکو، میگوید وی باور ندارد که در کشتار 14 نفر رانندگان و افراد دیگر در راه‌های اطراف مسکو شهروندان کشورهای آسیای مرکزی دست داشته باشند. با گفته وی در نهادهای انتظامی و امنیتی روسیه تلاش‌های مشاهده می‌شود که این حادثه‌ها را به شهروندان آسیای مرکزی ارتباط دهند. بنده گتیا بیشتر بافته خود نیروهای امنیتی به نظر می‌رسد. نهادهای انتظامی روسیه اخیراً از طریق مطبوعات اعلان کردند که بنده گتیا را آشکار کردند و در عملیات گسترده در اطراف مسکو بیشتر از 10 نفر را بازداشت نمودند که عضوی بنده گتئه بودند و با کشتار مشغول می شدند. در فهرست این افراد نام شهروندان تاجیکستان هم دیده می شد. این بازداشت شدگان را رها کردند و تنها عبدالمقیم محمدجانوف شهروند تاجیکستان در بازداشت قرار دارد. وی را دادگاه کاپتوی ناحیه مسکو تا 5 دکبر سال جاری به حبس محکوم کرده است. مارک فیدین وکیل مدافع میگوید این نهادها همه معلومات را درباره چنین گروه ها دارند. اگر صحبت درباره یگان گروه مسلح یا سازمان تندروی اسلامی در میان باشد، ولی خودی همین نهادها تا حال برداشت دقیق یا تعبیری رسمی خود را درباره این کشتارها ندارند و در جای هم اعلان نکرده اند. در مورد رهایی با اصطلاح این قاتلان، آقای فیدین میگوید در تجربه کاری فعالیت خود به عنوان وکیل مدافع ندیده است که قاتلان 14 نفر را بازداشت و به زودی رها کنند. با گفته وی اگر این افراد دست کم غیر مستقیم نه مستقیم در این کشتارها که جنایت خیلی سنگین دانسته می شود دست می داشتند، آنها را هیچگاه رها نمی کردند. آقای فیدین میگوید
расследование этого дела взято на контроль, значит, первыми лицами государства практически, да, и правоохранительных органов.
Расследование по این کار عملاً زیر نظر رهبران اول کشور و مقامات اول نهادهای امنیتی قرار دارد. اگر این قاتلان بازداشت شده شخصان مهمی بودند و معلوماتی می داشتند، آنها را رها نمی کردند. من تخمین می زنم که این افراد یا قاتلان اصلی از سوی با جنگ ها در شرق اوکراین ارتباط دارند، برای آنکه بیشتر افراد را در راه M4 کشتند و این راه است که به ورانش به سمت اوکراین می برد. ورانش با ولایت لوهانسک اوکراین هم مرز است. من با عنوان وکیل مدافع از محل حادثه در راه M4 بازدید کردم و حدس می زنم که در این حادثه گروه مسلح دست دارد که در شرق اوکراین در دونباس فعالیت می کند.
Что к этому имеет отношение какие-то лица из каких-то вооруженных формирований там, на Донбассе.
با وجود این که شماره مهاجران کاری در مسکو و ولایت مسکو خیلی زیاد است، همه آنها بدون آگاهی خود مهاجران یا گروه‌ها و سازمان‌های مختلف مهاجران در فهرست‌های گوناگون خدمات امنیتی ثبت شده‌اند. مارک فیدین می‌افزاید به همین دلیل ما گفته می‌توانیم که افراد بدون کنترل وجود ندارند. برای یک مهاجر کاری از آسیای مرکزی پنهان شدن یا پنهان ماندن خیلی مشکل است. تحلیلگران تاجیک نیز از همین عقیده جانبداری میکنند. حیدر جمال رئیس کمیته اسلامی روسیه نیز باور ندارد که در این کشتارها مسلمانان یعنی شهروندان از کشورهای آسیای مرکزی دست داشته باشند.
در اول ماه اکتبر کمیته تفتیشات روسیه اعلام کرد که گویا از این کشتارها به اوکراین می رود و این گروه تخریبکار را کیو فرستاده است، ولی با گذشت یک ماه این ادعا اثبات نشد و این گروه گویا به گروه مسلمانان تندروی آسیای مرکزی تبدیل یافت.
مقامات با این بازداشت ها می خواستند ناتوانی ها و ناکامی های خود را در اجرای وظیفه هایشان بپوشانند و این حادثه ها را به سری گروهی به نام جماعت بزنند. ولی آیا این پرونده به دادگاه خواهد رسید؟ حیدر جمال در جواب به این سوال می گوید این پرونده به دادگاه نخواهد رفت. تدریجا پرونده را می بندند و آن را گویا فراموش می کنند، ولی برای از میان برداشتن مسئله این آدمان را ممکن است در فرصت مناسب نابود کنند و بگویند که یک گروه تندروها را از بین بردند. حتی می توانند آنها را مهاجران بدبخت و رهگم زده اعلام کنند که به جانبداری از تندروهای دولت اسلامی برخواسته اند.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. با فهرست اکادمیک های تاجیکستان نامناسبی باز 7 نفر دیگر ضم شد. آنها در روی دهی روزی 15 نوامبر در اکادمی علم های تاجیکستان به حیث اکادمیک انتخاب شدند. برخی از دانشمندان از شیوه انتخاب اکادمیک ها ناراضی‌اند و میگویند که سال‌های اخیر با این عنوان نه فقط دانشمندان واقعی بلکه منصبداران هم لایق دانسته می‌شوند. توجه کنید به گزارش همکار ما در شهر دوشنبه عبدالله شروف در این موضوع.
لطیف لطیفوف سخنگوی اکادمی علم های تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی روز 15 نوامبر گفت به حیث نامزد به اکادمی که اکادمی علم های تاجیکستان 17 نفر از سوی مؤسسه های علمی کشور پیشبری کرده شدند.
خب از این نفران انتخاب شدند از روی اختصاصی فیزیکا فرهاد رحیمی از اکادمی علم جمهوری تاجیکستان، از روی اختصاصی شیمی سفیف حیدر، از روی اختصاصی بوتانیکا تیسوریف حکمت، از روی اختصاصی فیزیولوژی و بیوشیمی رستنی فیلالیف اکرمشو سایچویویچ، از روی اختصاصی مدنیت شناسی تورسونوف اکبر، از روی اختصاصی فلسفه اولیموف کروماتولو و از روی اختصاصی فیلالوژی امامو مامایسوف سایدالیویچ انتخاب گردیدن به حیث اکادمیک های اکادمی علمی جمهوری تاجیکستان.
جناب لطیفوف گفت در قطار عالمانی که نامزدیشان به حیث اکادمیکی پیشنهاد شده بود اما اکادمیک انتخاب نشدند، اسرائیل اسماعیلوف از فیزیکا، حمید جان عبدالله و قربان علیف از فیزیولوژی و بیوشیمی رستنی، خیالبک دادخدایف و مولا احمد میرزا از مدنیت شناسی، احمد جان محمد خوجایف و شونظر شو اسمت اللهیف از فلسفه، جورابک نظریف از فیلولوژی شامل هستند. از میان این 7 نفر اکادمیک هایی که تازه به این عنوان شرف یاب شدند، فرهاد رحیمی وظیفه پرزیدنت اکادمی علم ها را بر عهده داشته، اکرمشاه فیلالیف وکیل مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمانی تاجیکستان است. در همین حال جورابک نظریف سابق رهبر پژوهشگاه شرق‌شناسی و آثار خطی اکادمی علم های تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت که وی به حیث نامزد در انتخابات کنونی اکادمیک ها شرکت نداشت. جناب نظریف افسود که وی واقعا نامزدیش را بهر انتخاب شدن به اکادمیکی پیشنهاد کرده بود اما بعدا آن را بازخواند کرد.
جای اکته بود و بعد اون حریف من بود رکتوری دانشگاه ملی اون کس خوبتای پیشتر سپار زبدن. این یک به یه مکن فکر کردم یک جا که باشه اون مردک برای باز گسترش یافتن رابطه ها و اکادمی علم ها و دانشگاه ملی حسش بیشتر میشه چون که رکتور است. دیگه بخاطر همین گفتم که خش رای سفید اون کس با او موفق باشن رو گرفتیم. خی اگه وقت اگر جا شد با میریم نشدیش.
زمینان جناب نظریف افسود جرایان انتخاب اکادمیک ها نه همه وقت شفاف و عادلانه صورت می گیرد. وای افسود در انتخابات کنونی اکادمیک ها شرکت نداشت و در مورد آن نمی تواند قضاوت کند. اما با تاکید وای در انتخابات قبلی اکادمیک ها در زمان رهبری محمدشاه الالوف در انتخاب اکادمیک ها تقلب جای داشته و آوازدهی تحت فرمانی او برگزار شده بود. نظریف گفت
اون وقت الالوف بازی ها چورد. من فهمیدم که من گفتن خدای اکادمیکو اکیو اسمشون رو نمیگم بخدا برداش سه چهار اکادمیکو بعد میگه در فلان و فلان و فلان جانب داری کنی و جورابک نظریف و خط زنی ای کار ایلالوف کرده بود. او وقت در روی خط سیاه ایلالوف بودم. اکادمی من خیلی سرچ پایان بود.
نظریف میگوید وی طرفداری به اکادمیکی انتخاب شدن آلمان است که در پژوهشگاه های اکادمی کار کردند و واقعا از حساب علم نان میخورند. وی افزود حال عنوان علمی گرفتن در بین منصبداران نیز مد شده است که به تاکید او قدر عنوان علمی را پایین میبرد. بهر جلوگیری از این روند جناب نظریف پیشنهاد کرد که بگذار کدام منصبداری که عنوان علمی گرفت از سمتش برکنار و به اکادمی علم ها فرستاده شود تا در اینجا واقعا مشغول علم شود. نظریف میگوید اگر منصبداران چند ماه معاش آلمان را گرفته زندگی کنند زود از کرده اشان پشیمان میشوند. با تاکید او با همین راه از این مده که در بین منصبداران تاجیک رایج شده است میشود جلوگیری کرد. حالا در تاجیکستان که 8 میلیون اهالی دارد با شمول اکادمیک های تازه انتخاب 36 نفر صاحب عنوان اکادمیک هستند. با جز از اکادمیک ها باز 41 نفر اعضایان پیوسته اکادمی علم های تاجیکستان هستند که از این شمار 7 نفرشان الکای اکادمیک شدند. عبدالله شروف، رادیو زودی، دوشنبه.
با فهرست اکادمیک های اکادمی فن های تاجیکستان منظم شدنی نامناسبی 7 نفر دیگر. و شنوندگان ارجمند اینجا این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.